ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو شرکت هواپیمایی اروپایی پروازهای خود را بر فراز صحرای سینا متوقف می‌کنند. بانک مرکزی اروپا نتایج آزمایش مقاومت سنجی 4 بانک بزرگ یونان را اعلام کرد. 4 جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دو شرکت خطوط هوایی لوفتانزا و ایر فرانس KLM روز شنبه اعلام کردند پروازهای خود را بر فراز صحرای سینا متوقف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی‌های امنیتی دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی مسئولان این دو خطوط هوایی اروپایی بوده است. سخنگویان دو شرکت لوفتانزا و ایر فرانس KLM در این باره گفتند تا زمان مشخص شدن علت سقوط هواپیمای مسافربری روسیه، این دو شرکت پروازهای خود را در محدوده هوایی شبه جزیره سینا متوقف می‌کنند. یک هواپیمای مسافربری روسی روز شنبه با 224 سرنشین به دلایلی که تاکنون مشخص نشده در مرکز شبه جزیره سینا در مصر سقوط کرد. بر پایه برآوردهای جدید بانک مرکزی اروپا، در صورتی که شرایط اقتصادی یونان بار دیگر وخیم شود، بانک‌های این کشور به 14 میلیارد و 400 میلیون یورو سرمایه نیاز دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک مرکزی اروپا این برآورد را از بررسی نتایج آزمایش مقاومت سنجی 4 بانک بزرگ این کشور در مقابل شرایط نامساعد اقتصادی به دست آورده است. در چهارچوب سومین بسته نجات مالی که بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی در اختیار یونان گذاشتن، این کشور از 86 میلیارد یورو کمک مالی برخوردار خواهد شد. به موجب همین طرح قرار است 25 میلیارد یورو از این مبلغ در اختیار بانک‌های یونان قرار گیرد. 4 جلسه دادگاه بابک زنجانی و 2 متهم دیگر پرونده او به نام‌های حمید فلاح هروی و مهدی شمس روز شنبه 9 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بابک زنجانی در بخشی از دفاعیات خود کیفرخواست خود را یک زورگویی خواند و گفت دادستانی ایران صلاحیت بررسی بانک‌های خارجی را ندارد. بر پایه این گزارش، بابک زنجانی در دادگاه وعده داد تا 2 روز دیگر و در 2 مرحله از طریق یک بانک معتبر خارجی ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 1968 میلیون یورو برای پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت ایران ارائه کند. وزارت نفت ایران بدهی بابک زنجانی را 2 میلیارد و 800 میلیون یورو اعلام کرده و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز پیش از این بارها اعلام کرده که اموال آقای زنجانی جوابگوی بدهی‌های او نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مذاکرات با گروه 5+1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت اجرای دستورات آیت الله خامنه ای مبنای بسیاری از بحث‌هایی بود که میان دو طرف صورت گرفت. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات 9-گانه‌ای در مورد اجرای برجام تاکید کرده بود. به گفته ی آقای ظریف، تصریح در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات 2 روزه میان ایران و گروه 5+1 مطرح شد. این گفتگوها در حاشیه مذاکرات صلح سوریه در وین انجام شد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. بر اساس جدیدترین گزارش خانه آزادی، ایران در میان سه کشور اول محدودکننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت و مشاور مهدی کروبی به 5 سال زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش که روز سه‌شنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، بار دیگر مقام‌های ایران را در مواردی متعدد به نقض حقوق بشر متهم کرد. او از افزایش 25% شمار اعدام‌ها در ایران در سال جاری خبر داد. احمد شهید گفت از ابتدای سال جاری میلادی حدود 700 تن در ایران اعدام شدند و احتمالاً این تعداد تا پایان سال به بیش از 1000 تن میرسد که به گفته احمد شهید رکوردی بی سابقه است. سازمان عفو بین الملل هم طی سالهای اخیر بارها با انتقاد از روند اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل مجازات اعدام را غیر انسانی می‌داند.
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازاتهایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنند. این از جمله اعمالی مثل ارتداد و بیان عقیده هایی که در تضاد با عقاید اسلامی به حساب میاد که اصلا نباید طبق قانون بین الملل جرم محسوب بشن و اعمال مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه قانون بین الملل تنها اجازه میده که در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
درباره گزارش جدید احمد شهید، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله مخاطبی با نام سارا که گفته اعدام‌ها باید ادامه یابد چرا که نقش بازدارندگی دارد. اما مسعود نوشته اعدام برخلاف حقوق بشر و قوانین بین المللی است و بهتر است حبس ابد جایگزین آن شود. از دیگر مواردی که احمد شهید از آنها انتقاد کرده، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، نقض آزادی بیان، سرکوب روزنامه‌نگاران و وبنگاران و تبعیض علیه زنان در ایران است. با این حال احمد شهید گفته گزارش اخیرش کمی مثبت‌تر از گزارش‌های قبلی اوست و مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر تعامل بیشتری با جامعه جهانی داشتند. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید را حاوی اتهاماتی بی اساس دانسته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره و آقای احمد شهید از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه؟ چرا نمیگذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه، چرا نمیگذارد اونها به ایران برن؟ ما مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل میخواهیم که یه قطعنامه درباره وضعیت کنونی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با احمد شهید و با نهاد حقوق بشری سازمان ملل صادر بکنه.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام مسلمان سابق در کامنتی نوشته نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک در ایران وجود دارد و افزایش اعدام‌ها تنها قطره‌ای از دریاست. کاربر دیگری هم با نام مستعار نوشته تا زمانی که ایران بر اساس قوانین بین المللی اداره نشود وضعیت همین است. ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان قرار گرفت. این را خانه آزادی در جدیدترین گزارشش اعلام کرده. بر اساس این گزارش ایران و سوریه پس از چین دو کشوری‌اند که بیشترین سانسور اینترنت و محدودیت دسترسی شهروندانشان را به اطلاعات آزاد اعمال می‌کنند. خانه آزادی مقام‌های ایران را به سرکوب و اعمال خشونت علیه کاربران اینترنتی متهم کرده و نوشته که حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود درباره دسترسی آزاد به اطلاعات عمل نکرده است. در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز هم درباره آزادی رسانه‌ها ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره نهادهای اصلی ناظر بر فعالیت کاربران اینترنتی میگوید:
نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستم شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که هر کدام از این نهادها نقش مشخصی در اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند. شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ماه سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور سیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از همه نظر چه به عنوان مالک وزارت مخابرات بودنش در عرصه‌های دیگری که نقش داره اقدام می‌کنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری.
یکی از کاربران وبسایت ما با نام خدابخش نوشته در کشورهایی که کنترل اینترنت اعمال می‌شود، قطعاً دولت‌هایشان بیشتر از هر دشمن خارجی از آگاهی مردمشان وحشت دارند. اما دیگر مخاطب ما با نام فرزاد در کامنتی نوشته در ایران تنها مشکل سرعت اینترنت است که تا حدی رفع شده. او گفته فیلترینگ تأثیر خاصی ندارد چون همه به راحتی از فیلتر شکن استفاده می کنند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شد. او به گفته وکیل مدافعش پیشتر هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیابی به 1 سال زندان محکوم شده بود. اسماعیل گرامی مقدم که در سال 89 برای ادامه تحصیل به هند و مالزی رفته بود، تیر ماه گذشته در بدو ورودش به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و 29 مهر ماه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شد. نعمت احمدی وکیل مدافع اسماعیل گرامی مقدم با بیان اینکه موکلش 95 تا 97 درصد بینایی خود را از دست داده است میگوید آقای گرامی مقدم تحمل شرایط زندان را ندارد.
آقای گرامی مقدم تایی مدتی در خارج از کشور بودن، دچار نابینایی شدن، چندین کشور رفتن برای درمانشون. متاسفانه بیماریشون طوریست که ظاهراً فعلاً که درمان ناپذیره. وقتی که اینجا زندان بودن، پزشک قانونی و پزشک زندان اعلان کرد که ایشون تحمل حبس رو ندارن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
آقای خامنه‌ای، روی سخنم با شماست. خودت هم میدونی که حقوق بشر رو رعایت نمی کنی. میدونی که به خاطر رعایت نکردن اون ممکنه که 100% تحریم میشی دوباره. به خاطر همین گروکشی این وسط میکنی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.